أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بدارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، اللهم صل على أمتك وابنة نبيك زوجة وصي النبي صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفلائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
على أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
به پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اگر شرایط شرعی اجاره جایی رعایت بشود، در این صورت بعد از این که عقد اجاره بسته شد، طرف مقابل من مثلا مستحق اون چیزی می شود که در این اجاره بناس به او منتقل بشه و من هم بالعکس مستحق اون چیزی می شم که به من باید منتقل بشه. مثلا عرض می کنم، فرض بفرمایید بنده رفتم سر خیابون، به یه تاکسی میگم منو ببر مثلا فلان نقطه شهر، الانم باید ببره، چند می بری؟ با هم سر یه قیمتی توافق میکنیم، عمل معلومه، زمانش هم مشخصه که همین الان باید انجام بشه، اجرت هم مشخصه. اینجا به مجرد این که او قبول میکنه و من هم قبول میکنم، بر او واجبه که این کار رو
علیکم السلام
این کار رو انجام بده و من در حقیقت از او طلبکار این عمل میشم و او هم از من طلبکار میشود اون اجرت المسما رو، یعنی اون اجرتی که معین کرده. یا فرض بفرمایید این منزل رو من میام از صاحب خانه اجاره میکنم به مدت یک سال، این خانه رو برای سکونت یا برای هر نوع استفاده یا برای تجاری، اگه معین بکنیم جهتش رو فقط برای اون جهت باید استفاده بشه، اگر نه مطلق این خانه و این محل در اختیار من قرار گرفت و هیچ قرینه یا مشخص نبود، هر نوع استفاده یا حلالی از این مکان برای من مجازه. این خانه رو برای سکونت من طی یک سال اجاره میکنم از صاحب خانه به این اجرت معین، به مجردی که انجام شد این معامله، یعنی عقد بسته شد، این معامله معامله لازمه، یعنی نمیشه به هم زد. من مستحق منافع یک ساله این خونه هستم و باید صاحب خونه این خونه رو در اختیار من قرار بده و او هم مالک تمام مال و اجاره‌ای که در این اجاره معین شده میشه. حالا اگر شرایط شرعی معامله صحیح بود این چنینه، اما در خیلی از موارد هست که شرایط شرعی معامله رعایت نمیشه، یا به دلیل اینکه نمیدانند اون شرایط چیه یا به دلیل دیگری رعایت نمیکنن. مثلا فرض کنید که من میرم کنار خیابون به ماشین میگم مستقیم، خب سوار میشم، او هم نگه میداره سوار میشم. وقتی گفتم مستقیم از اینجا از تا خیلی جا، کجا میخوام برم معلوم نیست. وقتی معین نیست که من تا کجا میرم، اینجا عقد اجاره باطله. یا حتی اگه گفتم کجا میخوام برم، اجاره معینی، اجرت معینی هم این مسیر نداره. فرض کنین من از اینجا گفتم و به ماشین گفتم، فرض کنید که خیابون پیروزی، آخر پیروزی، خب اجرت معینی اگه داشته باشه و ما بدانیم، همون در حقیقت باعث میشه اجاره ما تمام باشه و همون اجرت رو به عنوان اجرتی که باید بدهم باید بدهم. اما اگه اجرتش معین نباشه یا شرط دیگری به هر صورت از شرایط دیگر اجاره رعایت نشه، به مقداری که اون شخص برای من کار انجام میده اجرت المثلش رو طلب کاره، یعنی این مقدار خدمات در حقیقت چه مقدار در عرف بازار ارزش داره، همون مقدار رو او به من از من طلبکاره و همون مقدار رو من به او بدهکار هستم. یعنی او نمیتواند از من بیش از اجرت المثل مطالبه کنه و بر من هم واجب نیست بیش از اجرت المثل بهش بدم. اگر از اینجا گفتم مستقیم یا از جا گفتم خراسان، نمیدونیم هم که اجرتش چقدر، رسیدیم اونجا من به اندازه اجرت المثل باید بدم. اگه او گفت کرای من این مقداره یا من این مقدار میگیرم از مسافرها یا به من بعضی ها این رقم رو میدن، این بر من الزام نمیاره، من اجرت المثل رو باید بهش بدم. بعد اگه از اول با او رقم بالاتر در عقد اجاره رو بسته بودم، اگر این چنین باشه اون بیشتره رو باید بدم، یا پایین تر باشه اون پایین تره رو باید بدم. و البته اگر نمیدانستیم یا من یا او نمیدونستیم و اختلاف خیلی فاحش بود، میتونیم معامله رو به هم بزنیم و اگه به هم بزنیم باز برمیگرده به این که من اجرت المثل رو به او باید بدم و او اجرت المثل رو از من میتونه طلب کنه. به هر صورت در مثل چنین جایی که عقد اجاره باطله، بر شخص لازمه اجرت المثل رو بپردازه. این حالت در اجاره منازل هست. گاهی هست که خانه ها اجارش باطله، یعنی اصلا معلوم نیست که این مستأجر چقدر میخواد اینجا بمونه، هر چند وقت یه باری صاحبخونه اجرت رو میبره بالا. اگر توافق میکنند خوبه، اب نداره، یعنی در هر باری که او داره اجاره رو میده اینم راضیه، هیچ مشکلی هم با هم ندارن، خب او میتونه تو این خونه بنشینه. اما اگر ضوابط اجاره کاملا رعایت نشده، وسط حالا اون مدتی که فکر میکنه مستأجر که هنوز وسط مدت اجاره، فکر میکنه نمیتونه صابخونه او رو بلندش کنه، صابخونه میاد و میگه بلند شو، یا میگه اجاره رو باید خیلی ببری بالا که از اجرت المثل بالاتره، در اینجا چون عقد اجاره باطله باید این یا بلند شه یا همون اجرتی که او درخواست میکنه رو بپردازه، نمیتونه در اینجا تخلف بکنه. در هر جایی که اجاره صحیح باشه اون اجرت رو شخص باید بده و هر کار یا خدمات یا هر چیزی رو که او باید در زمان معینی در اختیار این شخص قرار میداد باید بده. اما اگر اجاره باطل بود، در این صورت هر مقداری خدمات او داده اینم اجرت المثلش رو باید بده، بیشتر نمیتونن مطالبه کنن، نه این بدهکاره. و اگر هم در مثل خانه و امثال اینها بود، اگه گفت بلند شو یا اجاره رو خواست خیلی بالاتر ببره، این شخص باید بلند شه یا باید با این بنده خدا توافق روی قیمت جدید بکنه، نمیتونه بیاد و اینجا اصرار کنه بر اجرت المثل و مشابه اجت المثل نمیتونه روی این امر اصرار کنه، چون اصل معامله و اصل اجاره فرض کردیم که باطله. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. عرض شد که وقتی خدای متعال در هر موردی به ما قدرت انتخاب عطا فرمود، در اون مورد هم میتواند ما را امر و نهی کند و ما را تکلیف کند. ممکنه این مسئله در بعد عمل باشه، ممکنه در بعد اخلاق باشه، ممکنه در بعد نفسانیات و اعتقادات باشه، فرق نمی کنه. ما رو میتونه خدا مکلف بکنه. کجا ما نمیتونه مکلف بشیم و خدا هم قطعا تکلیف نداره؟ اونجایی که ما هیچ قدرت نداریم، که مثال زدیم به خطورات ذهنی، اموری که ما هیچ درش دخالت نداریم تکلیف نسبت به او هم نداره. از جمله اموری که ما مثلا تکلیف ابتداعا نداریم، خطور سوء ظن به ذهن ما. من از حرکتی که مثلا فرض کنید که همکارم انجام داده احساس میکنم مثل این که بو میده داستان، از فلان حرفی که یکی زده احساس میکنم مثل این که نیم کاسه زیر کاسه است یا کاسه زیر نیم کاسه است، نمیدونم ضرور مثال کدومش درست، کاسه زیر نیم کاسه که یه جوریه، باید نیم کاسه زیر کاسه باشه که معلوم نباشه. حالا دور تصدیهش با شما که اهل ادبیاتین انشاءالله. این چیزا سوء ظن ایجاد میکنه. اینا رو در ابتدا که خطورش تو ذهن ما میاد، ما هیچ اختیاری نداریم در این که این مطلب به ذهن ما میاد بیاد یا نیاد. بعد از آن که آمد، اینجا امر رو در اختیار ما قرار میده که آیا ما این سوء ظن خودمون رو منشأ بکنیم برای تجسس هایی، برای تعقیب هایی که مجاز نیستیم، یا منشأ قرار ندیم. البته تو پرانتز عرض بکنم، بعضی از موارد سوء ظنایی که خطورش به ذهن ما میاد، در بعضی از موارد آیین فقها میگن که تعقیبش لازمه. اون مواردی که اگر ما تعقیب نکنیم فساد دینی عظیمی به پا میشه. مثلا من پدر احساس میکنم مثل این که رفت و آمد بچه من تو خونه همشین متعارف نیست، دیر میاد زود میره، یه جوریه. مثلا میگم پسر من مثلا یه جوری، اینجا سوء ظن نیست که میفرمایند بر من لازم تعقیب کردن، چون من یک نوع وظیفه‌ای در برابر او دارم در تربیت دینیش. همین هم به نسبت به اون کسانی که در سمت مربی و معلم هستند لازمه. البته من نمیگم دست به هر کاری اونا میتونن بزنن، یا پدر و مادر، نه اینم نمیگم، من کلیشو دارم میگم، کلی داستان، غیر از اینه که تمام موارد ما بیاییم تصحیح بکنم. اما در بعضی از مسائل نه، اینجوری نیست. من احساس میکنم که همچین به ذهنم میاد که یک کسی بدگویی پشت سر من کرده به کس دیگه، همچین احساس میکنم. میتونم هم این مسئله رو با ردیابی هایی تلفوناشون رو کنترل کنم، شماره هایی که میفته روی تلفن اینا رو کنار هم قرار بدم، حدسیاتم رو زمینه هم کنم تا بالاخره یه چیزی کشف کنم. مثلا این اقدامات بعدی اقدامات در اختیار منه، میشینم تحلیل کنم این گفته ها رو که توی این عبارت یه جمله ای بود همچین خیلی بیشباهت به جمله اون یکی که مثلا 4 سال پیش من ازش شنیده بودم نیست، همین جوری ها. و اینا رو هم تحت عنوان کیاست و زرنگی و اینکه آدم خامی نباید بکنه اینجور کارها میخوام بکنم، در امور کاملا شخصی که اصلا نه به دین مربوط میشه و نه ضرر آنچنانی داره، فقط این که من بفهمم که آیا بالاخره این آقا یا این خانم پشتر من یه چیزی گفته بشه اون یا نه. زیادم هست، اینا جایز نیست. خطور اولیش میاد به ذهن ما، من باید بیتوجهی کنم به او عملا ایناش در اختیار من. در حسادت که دیشب عرض کردم خوشم نمیاد که فلانی خیلی بره بالا، تو رشته خودم مثال زدم، مجلس آقای فلان بگیره، مجلس اون یکی، مجلس ما یختر از عرضم به حضورتون که کوههای قطبی باشه، مثلا کوههای یخی قطبی، مال ما اینجوری، مال اون یکی از حرارت مردم تو جلز ولز میکنن، مال ما هر کیه با حرارت بشه میاد فریز میشه اینجوری. خب اون شاگرد منم هست، منم از اون فرض کنید که خودم رو باسوادتر میدونم. این چیزا تو رشته ماست، توی چیزای خودتون بگردید پیدا کنید. این که من میگم نه این که مبنا کنید مثل که ما آخونده رو بعد محاکمه کنید. بله شما هم خیلی چیزا دارین منتها حالا بیان نمی کنیم، ولی این که فتانت خودتون واگذار میشه مد. هر که نمیتونه پیدا کنه بعد بیاد خصوصی و تا ما تو رشته خودش واسش بگیم پیدا میتونه بکنه. داریم زنونش هست، مردونش هست، بچه گونش هست، بزرگ سال، برای نوجوانا، جوانا، پیرمردا، همه نوعش هست. و از اون چیزایی هم هست که حتی وقتی که اشخاص در امور معنوی هم خیلی میرن بالا، تو بعضی از روایات داره حسادتی چیزی که از قلوب اونام به این سادگی بیرون نمیره هست. چیزای این تو بعضی مراتبش تو اون رتبه هم هست. خب که گاهی هم اثرش اینجوریه که من نمیگم که چرا مجلس فلانی گرفته، یه جایی یه وقتی من به بند کفشش ایراد میگیرم، ولی وقتی به خودم تحلیل کنم میفهمم که اینو میخوام همچین در نظر دیگران این وقت بیارم پایین. چون من اگه مستقیم بگم که مجلس فلانی گرفته ناجوره، این که بعد همه میفهمن من حسودم. من اصلا راجع به بند کفش آقا صحبت میکنم. اینام هست توی چیزا، به نفس خودم مراجعه کنیم. بله این نفس خیلی بساطا توش هست، این نفس بدندیش به فرمان شدنی نیست، بین کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست. اینجور جاها مورد امر و نهی میتونم واقع بشن. مسائل اخلاقی فراوان در فراوان، حقد و کینه هایی که میاد تو نفس ما، ابتداش اختیاری نیست، اما اینکه من هی پردازشش میکنم، هی بالا پایینش میکنم، هی با خودم فکر میکنم، اینکه مثلا فلانی به من یه همچین رفتاری کرد این درست نیست، هی بالا پایینش میکنم که آتشش رو در درونم زیاد میکنم. تو روایات هم از فرمودن اقل الناس راحتن الحقود، این میخواید پیدا کنید که کی از همه کمتر تو دنیا راحتی داره، این آدم هایی که کینه های اینه اونو به دل میگیرن. یادشون نمیره خوشحافظن تو این زمینه. اینا پیگیریاشون کار خودشونه. بندگی خدا اینه که میگه ولش کن. یکی از تو نفسش میندازه میگه ولش نکن. اینا میگه ولش کن. برای اینکه رها هم بکنه چیکار بکنه؟ درست برخلافش عمل بکنه، بعد یه مدتی مقاومت بکنه از بین میره. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابی ذر رضوان الله تعالی علیه فرمود اگر تو دارای صفتی هم نباشی ولی مدتی مانند کسانی که دارای اون صفت نیک هستند رفتار بکنی، دیری نمی گذرد که تو جزء اون گروه میشی. خیلی کم اتفاق میفته که جزء اون گروه نشی و دارای اون صفت واقعا نشی. آدمایی که کینه به دل نمیگیرن چیکار میکنن؟ بله من کینه ایه مثلا، خوبم نیست. هر کی هم دارای این امر باشه، در بعضی روایات داریم دعای هر کسی و خدا شب قدر مستجاب میکنه الا دعای همچه آدمی. درسته؟ میگیم چرا اینقدر مجلس باحالی داریم دعامون به جایی نمیرسه؟ خب ما الحمدلله کیسمون تهش سوراخ نیست، اصلا ته نداره، از چی میریزیم توش؟ همین فقط سقوط آزاد میکنه. حال بخواد مجلس ما عجیب باشه یا نباشه. خب من آدم کینه‌ایم، یادم نمیره که یه وقتی یه کسی به من در یه جایی یه چیزی گفت، بعد 7 سال درست تر و تازه میزنم کف دست او، یه جوری که طرف اصلا احساس میکنه که کنه 7 ثانیه گذشته، فقط دست کرده درست پرونده این آقا رو دارم بغلیشو، یکی بابای اون با من چیکار کرد، تازه خواهرش چیکار کرد، اون یکی، همه رو دارم. هستن بعضی اینجوری، حالا میخوان از این خلاص بشن. چجوری خلاص بشن؟ پیغمبر راهشو به ابوذر فرمود اگر مانند اونایی که ضد این خصوصیت رو دارن، اونایی که خیلی راحت گذشت میکنن از دیگران، عملا رفتار کنی، منتها باید پا بذار رو هوای نفست، یعنی خودتو باید له کنی. خدا بیامرزه های علامه رو، خودتو له کن. اگر این کارو بکنی بعد یه مدت، اولش سخته، بعد یه مدتی میبینی نه شدی مثل فرمود طولم نمیکشه. فانه قل من تشبه بقوم الا ويوشك ان يكون منهم. خیلی کم اتفاق میفته، موارد بسیار نادری است که کسی خودش رو عملا شبیه گروهی در میاره، مگر اینکه بعد یه مدتی الا و یوشک و این یکونه منهم، یعنی خیلی کم، فاصله کمی میگذره و جزء این گروه میشه. البته خود اونایی که کینه این نیستن دارای مراتب و درجاتن، بعد یه مدت نچندان طولانی میاد تو این رتبه، حالا ممکنه تو مرتبه پایینش من قرار بگیرم، بعد از اینکه مدتی شبیه اون مرتبه بالاتری هم حرکت کردن باز کلاس من میره بالا. منتها رایش اینه که ما یه تکون به خودمون بدیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگه میخواید زاهد بشید میدونید چیکار کنید، یعنی بی رغبت بشید به دنیا. آخر رغبت در دنیا ابتداعا یه امر اختیاری نیست، همه دنیا دوستن. برای اینکه بره بیرون چیکار بکنید؟ اول زهد از تزهد، نقطه شروع زهد تزهد، یعنی زاهدانه رفتار کردن. زاهد زهد فروشی نه، که من همچین جلوی این آقای لاری یه جوری از دنیا بله بگم و یه جوری عمل کنم، ولی اون پشتان پشت یه جور دیگه باشه، زاهدان یا واعظان که جلوه در محراب و منبر میکنن نباشه داستان. نه، چون به خلوت میرون اون کار دیگر هم نکنن، همون کاری که جای دیگه میکنن بکنن. نفاق اینجا خوب اتفاقه، یعنی آدم باطن و ظاهرش فرق کنه. نفاق همیشه بد نیه، نفاق اون طرفش بده، که ما پشت برای این کلک زدن به دیگران بیایم ظاهر سازی کنیم. خیلی جا ظاهر سازی خوبه. شبیه زهاد رفتار کنم، تزهد یعنی این، زهد نمایی نیست تزهد. تزهد یعنی چی؟ یعنی خود رو به زهد کشیدن در عمل. اگه کسی اینجور باشه بعد یه منتجی زاهد میشه. فرمود لم تکن حلیما فتحلم. بعضی اصلا دریا دلن، دنیا تلاطم میشه، اینا آرام. اکثرا اینجوری نیستن، شبیه بلم کوچیکن، با یه تکونی که باد میاد اینا کلی حرکت پیدا میکنن، موج بلند بشه که ملق میشه. اما این کشتی های اقیانوس پیما اینجوری نیستن، موج میاد 10 متر میخوره سینه این. اصلا اونا که تو کشتن متوجه میشن که بیرون چه خبر ها، خیلی راحت. یه دم در مقابل حوادث بیرونی این چنینن. خب اینو میگن حلیم. چیکار کنیم اونجوری بشیم؟ فرمود لم تکن حلیما فتحلب. اگر حلیم نیستی بردبارانه رفتار کن تا اون قدری که در اختیارته. البته اون آدمای حلیم رنگشون هم نمیپره، یعنی چهرهشون هم سرخ نمیشه. خب اینش در اختیار من نیست، من چهرم عوض میشه، اما زبونم که در اختیارمه، واکنش عملیم که در اختیارم. یه مدت اینجوری کنیم بعد رنگت هم درست میشه، دلت هم صاف میشه. بندگی خدا شعب مختلف داره، زوایای گوناگون داره، فقط توی حرام و حلال نیست. اون حرام حلالایی که ما میشناسیم و اونه که نمیشناسیم، نه، تو این امور اخلاقی هم هست. راهش هم چیه؟ راهش هم اینه که آدم خودشو بندازه تو اون مسیر. فکر نکنیم یه طور خاصی میشه. فرمود اذا خفت امرن فقع فیه. اگه از یه چیزی میترسی، فکر میکنی اگه مثلا یه جایی خودتو بشکنی یا یه جوری رفتار بکنی، این خیلی حوادث ناجوری اتفاق میفته. هر وقت اینجوری شد زود انجام بده، خودتو بنداز توش. وقتی اینجوری بشه واردش که میشه، نه هیچ طوری هم نشه. اونا که شنا یاد گرفتن اولش شاید یادشونه که چجوری بوده، دم استخر هی عقب میرفتن جلو میادن، درسته؟ الان بعضی اساتید تش دارن، خود ما رو چیکار کردن؟ هیچی، نمیری توری با یه اردنگ انداختن تو آب، یه چند قلوب آب خوردیم، بعد نه با آب طوره نیست، آب آب همونیست که میخوریم. آروم آروم یاد گرفتیم. اون بچه هایی که خودشون زودتر پریدن تو آب، اونا زودتر یاد گرفتن، نه اینکه اونا نمیترسیدن، به ترسشون رفتار ترتیب اثر نمیدادن. جاهای مختلفی داره بندگی خدا، ظهور مختلفی در ابعاد گوناگون داره. خدا ما رو آفریده در همه این جهات ما تکامل پیدا کنیم و بندگی کنیم او را. خدا رو سوگند میدهم به آبروی فاطمه زهرا به ما توفیق بندگی کامل در لحظه لحظه زندگیمون مرحمت بفرماید. دعای اون عبد کامل خدا ولی عصر علیه الصلاة و السلام را شامل حال همه ما بدارد. اون بزرگوار رو مستغفر یکایک ما قرار بدهد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا. انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. پیغمبر اکرم در بستر بیماری افتاده، حال حضرت خیلی سنگین، گاهی حضرت از هوش می رود و لحظاتی به هوش می آید، اما کاملا روشن است که اون بزرگوار نگران حوادث پس از رحلت خودش می باشد. یک بار حضرت چشم باز کرد، دید فاطمه زهرا سلام الله علیها داره گریه میکنه. حضرت فرمود که ما یبکیک یا فاطمه، چرا گریه میکنه؟ عرض داشت پدر جان، این حال رو در شما میبینم، شما همه چیز من بودید، فراق شما بر من بسیار دشواره. اش در چشمان مبارک پیغمبر خدا جمع شد و از دیدگان حضرت جاری شد. عرضه داشتن یا رسول الله شما چرا گریه میکنید؟ فرمود من به حال شما پس از خودم میگریم. انتم المقهورون بعدی، انتم المستضعفون بعدی، انتم المظلومون بعدی، شما پس از من مورد ظلم و ستم قرار می گیرید، شما پس از من ضعیف پنداشته می شوید، شما رو ضعیف می انگارم، ظلم و ستم بر شما روا می دارم. بعد پیغمبر خدا صدا کرد فاطمه زهرا رو، دیگران شاهد بودند، سخنی رو آهسته به فاطمه فرمود. فاطمه ای که میگریست، ناگهان بر لبان مبارکش لبخند نقش بست. بعدها پرسیدند شما چرا در اون لحظات در حالی که میگریستید خندیدید و لبخند بر لبان شما نقش بست؟ فرمود پدرم رسول خدا مرا نزد خود طلبید، آهسته به من فرمود تو به زودی به من ملحق می شوی، اولین کسی که از خاندانم را ملاقات می کنم تو هستی. خود فاطمه چند روزی پس از آن که در بستر بیماری بود عرض داشت یا رب اینی سئمت من الحیات فالحقنی به ابی، خدایا من از زندگی خسته شدم، مرا به پدرم ملحق کن. خدا هم دعای فاطمه را مستجاب کرد. اون لحظاتی که بچه ها آمدن بالای سر مادر، دیدن مادر وسط اتاق خوابیده، ملافه روی مادر هست، همین که ملافه رو کنار زدن دیدن مادر از دنیا رفته، صدا به گریه بلند کردن. امام حسن خود رو روی سینه مادر انداخت، شروع کرد با مادر سخن گفتن. سید الشهدا هم صورت به پای مادر گذاشت، فریاد میزد مادر من حسین تو هم، پیش از آن که قلبم آب شود با من سخن بگو. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که میفرمایند به هدف اجابت مقرون فرما.